بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بس در این بود که استدلال کردن برای بطلان بیع فضولی به ادله اربعه، اول از کتاب آیه‌ای که ذکر کردیم، دوم اما سنه فهی اخباران. شیخ فرموده خبر اول لا تبع مالیس اندک، این خبر استدلال کردن دلالت داره چیزی که انسان مالک نیست. مالیس اندک کنایه از عدم تملکه، یعنی چیزی که مالک نیستی لا تبع. در بیع فضولی هم فضولی چیزی میفروشه که مال غیر است و مال کسی دیگه است. بنابراین با این بیان خواستن بگن این خبر دلالت داره بر بطلان بیع فضولی. ما عرض کردیم به این که در این مورد دو دسته اخبار داریم. یک دسته از اخبار اخباری است که از طریق ما هم خبر صحیح، خبر سلیمان ابن صالح بود و غیر صحیح خلاصه داریم. دلالت است به این که پیغمبر صلوات الله علیه و آله این جمله را فرموده لا تبع مالیس اندک، یا اینکه لیس بیعون الا فی ما یملکو، از این قبیل تعبیرها. از جهت سند دو تا خبر بود که خبر سلیمان ابن صالح که عرض کردیم، این خبر سند چون صحیح بود دلالت داشت بر این مطلب. از طرفی در باب هفت از ابواب احکام عقود و همچنین یک خبر در باب هشت اخبار صحیح دلالت دارن بر این که چیزی که انسان مالک نیست جایزی بپروشه. خبر عبدالرحمن ابن حجاج بود، خبر اول و سوم از باب هفتم از ابواب احکام عقود، و دیگر خبر ابوالصباح کنانی بود، خبر چهار از اون باب. در باب هشتم که باب بعدش باز خبر ابن سنان دلالت داره بر این که چیزی که انسان مالک است میتوانی بفروشه. بنابراین یک مسئله است که کاملا اجتهادی است که بین این دو تا دسته از اخبار چطوری جمع کنیم. شیخ طوسی گفتم در خلاف گفته به فضولی باطل واسطه لا تبع مالیس اندک و همینطور در مبسوط، اما همین شیخ در نهایه فرموده به فضولی باطل نیست. خب نهایه هم با اون مبسوط و خلاف فرق داره. نهایه مثل متون فقه، متون اخبار را در قالب فتوا ذکر میکنه، چون فقه ما دوره های مختلفی را پیموده. دوره اول فقه ما مثل مقنع صدوق، هدایه صدوق، نهایه شیخ طوسی، اینا سعی میکردن همون عبارات روایت را در قالب فتوای خودشان ذکر کنند. اما بعدا مبسوط و خلاف شرح بیشتری پیدا میکنه تا اینکه میشه به جواهر مثلا این دوره های مختلف خلاصه. مسئله اجتهادی است که شیخ طوسی در خلاف و مبسوط قول گفته بیع فضولی باطله، اما در نهایه گفته نه باطل نیست اگه مالک اجازه داد صحت فعلیه پیدا میکنه. حالا در ما ننوفی، خب ما دو دسته از اخبار داریم، چجور به این نگاه جمع کنیم؟ جمع به این اخبار متعارض یکی از بحثای مهم فقهی ماست. در جمع بین این اخبار فقهای ما هر کدام یک جور جمع کردن. شیخ اعظم انصاری در مکاسب اینطور گفته یا اون اخباری که مجوزند برای بیع مالیس اندک کلی میگن، انسان کلی مافزمه را میپروشه. بله، حالا بحث ما در جایست که این میپروشه از طرف فضولی میپروشه، ببخشید طرف اصیل میپروشه. میدونم فتواست بفرمایید، اشکال میکنید منظورتان کیه؟ به چی میخواد؟ چه؟ به کجا؟ توجیه اخبار؟ اخبار رو؟ اخبار رو میخواییم کنم؟ اخبار میخوایم جمع کنیم، دو دسته اخبار داریم میخوایم جمع کنیم. اگر اینجوری که جمع کار درست نمیکنه، اگر اونجوری کار درست نمیکنه. ما دو دسته اخبار داریم، یک دسته اخبار و بینشان آن سلیمان ابن سلاح هم صحیحه، دلالت داره برای این چیزی که انسان مالک نیست نباید بپروشه. خب دسته دو اخباری که توشان چند تا خبر صحیح هم از دولت داره، نه چیزی که مالک نیست میفروشه. حتی امام اون شخص گفت که عامه میگن جایز نیست، حضرت فرمودن عامه در سلف را میگن جایزه، با اینکه اونجا چیزی که مالیسه انده میفروشه، اونجا بوده عجل داره، اینجا که عجل نداره جایز نباشه. چرا؟ ما این اخبار رو میخواییم جمع کنیم، توجیهات متعددی وجود داره. شیخ انصاری جمع کرده به این ترتیب اون اخباری که دالدن بر جواز کلی را میگن بفروشه. این خبری که میگه لا تبع ما لیس عنده، که بیع شخصی، مثلا شما فرض یه ماشین ببینید، یکی که فرد خوشش میاد میگه این ماشین مالی که میگون زیده، بعد شما میگید من همین ماشین رو به شما میفروشم فضولیان، بعد با اون صاحبش من مربوطم برم اجازه میگیرم، مثلا فرض کنید فروشی، گاه یه انسان فضولیان یک عین شخصی میپروشه، گاه فضولیان کلی فضمه میپروشه. ولی بحث ما در قسم اول فضولیه، از طرف مالک فروخته نه از طرف خودش، فضولیان فروخته. اما این که از طرف خودش بفروشه اون قاصبه که بحث بعده. خلاصه بحث این است که یک شخصی از طرف غیر میپروشه و میگه مال زید است میفروشم، ولی که من میتوانم با اون مربوطم برم اجازه بگیرم، یعنی اجازه این صحت فعلیه پیدا میکنه و این نمیجز خب مردوده. بحث ما اینجاست که این دو دست اخبار ما چجور جمع کنیم. یک جمع اینه، جمع های مختلفه میگیم، البته شما هم آزادید خودتان فکر کنید کدام یکی از جمع ها درسته. بر اختلاف این اخبار متعارض باید جمع کرد دیگه. یک دسته دالدن لا و تا توی مال سندک، دسته اول. دسته دوم دالدن برای اینکه اشکال نداره و جایزه. خب بله، اولی یا دومی؟ اولی یا خبر دسته اول یا دوم؟ لا تبع مال سندک معنا کردیم. ما که روز اول گفتیم، حالا هم عرض میکنم، گفتیم مال سنده کنایه است، چون اینجا اند حضوری میزان نیست که در این مکان باشه یا نباشه، مکان در اینجا موقعیت داره. بنابراین اون چیزی که سنده معنی شده است، یعنی چون مالک نیستی فضولی هم مالک نیستی میپروش. بله، بس این خبر دالت داره برای اینکه چیزی که شما مالک نیستی حتی فروش نداری و نهی هستم، نهی هم ظهور در فساد داره. بنابراین دال نست بر بطلان بیع فضولی، چیزی که میفروشه مال غیر را از طرف غیر هم میفروشه فردینه. خب خبر این دسته. دسته دوم اخباری دارد که نه خیر، چیزی که انسان مالک نیست بفروشه اشکال نداره، اخبار کثیره و بین هست سه ها، خب باید جمع کنیم بین دون دو. حالا در جمع بین اخبار چند تا وجه شما دقت کنید در این جمع ها ببینید کدامش درسته. جمع اول جمع شیخ انصاریه که لا تبع ما لیس عندک عین شخصه میگه، فرشی، ماشینی، کتاب میبینی میدانی مال غیره، فروشنده هم میگه مال غیره، میگه من این میفروشم به شما ولی با صاحبشم مربوطم، بعد دارم اجازه میگیرم، بنابراین اعیان شخصی گرم میتوانه مورد بیع و فضولی قرار بگیره. شیخ میگه اینطوری، علاوه شیخ میگه به این که این حدیث اینه که از طرف خودت نفروش، از طرف غیر فروش شامل نمیشه، بنابراین این حدیث ما قبول داریم، دلالت داره بر این که ما چیزی که مالک نیستی از طرف خودت نفروش، اما از طرف غیر بخوای بفروشی شامل نمیشه. ما در ادله بحثیم که ادله بطلان، بعد از اینکه ادله اقامه کردیم کتابن سنتن زیاد بر صحت بیع فضولی، اون را هم باید در نظر الان داشته باشیم. الان بحثیم در ادله کسانی قائل به بطلانن. خب بگه این خبر دلالت در برابر رو دلالت نداره بر بطلان بیع فضولی، بگه چیزی که مالک نیست از طرف خودت نفروش، بله فضولی از طرف خودش نفروشه که از طرف مالکش بفروشه، بعد از مالک اجازه بدی. این توجیه شیخ انصاری است در جمع بین این دو دسته از اخبار. ما توجیهات را میگیم بگیم، این یک توجیه. خب یک توجیه صاحب جواهر بود، اونا هم میگفت که بیع شخصیه، میگه لا تبع عین شخصی خارجی، ولی از این جهت میگه قدرت بر تسلیم نداری چون مال غیر است دیگه، و یعتبر در بیع قدرت بر تسلیم. اونم اینطور توجیه کرد. توجیهات داریم میگیم ما که جاش هم گفتیم جلد 23 جواهر طبع جامعه مدرسین، اونم اینطور گفتیم. اینم صاحب جواهر. یک توجیه هم توجیه رو دقت کنید در توجیهات، یک توجیه هم توجیه علامه در تذکره بود، گفتن از این جهت نهی کرده قرار لازم میاد، قرار یعنی خطر. میگه ولی پیغمبر صلوات الله علیه و آله نهی کرده از بیع مال یملک یا مالیس اندک، یه چیزی که شما مالک نیستی، وقت این صاحبش میکنه اجازه نده، یک بیع قراریه. قراری اون بیعیست که مواجه با خطر میشه گاهی، کنی خطری شما زحمت بکشی بپروشی اینطور چیزا، بعد بری صلاح صاحبی صاحبی اجازه ده، اونم اونجور حمل کرده. اینا حمله هاییست در برابر اون اخبار مجوز، خیلی قوی هست، مورد فتوای اصحاب ما هستن، قوی هم هستن، باب هفتم از ابواب احکام عقود و باب هشتم، خب روایات متعدد دیگه صحیح هم هستن. خبر عبدالله بن حجاج بود، خبر عرب سواه کنانی بود، خبر ابن سنان، اینطور چیزا. این هم توجیه علامه هلیسی. توجیه دیگه هم آیت الله سید محمد کوه کمری، ایشان یه مقدار بعد از درکش درک کردن که از مراجع اعلام مهم قوم بودن و کتاب از ایشان چاپ شده، یک جلد، این احکام بحث به ایشانه. دقت کنید، ایشان آمده خود اون اخبار مجوز خیلی قوی و زیاده، ولی این خبر لاتب مال سندک از کتب عامه هم نقل شده، از کتب ما هم نقل شده. ایشان گفته اون لاتب مال ایس اندک از طرق ماست همونه بر تقیه میشه، بس اون را که مورد فتوای اصحاب است و اخبار صحا دلالت اون جایزه، شما میتوانید بفروشید چیزی که ندارید. دلالا خیلی کارا این کارا میکرد، دلالا معموله، واسطه‌ای هستن، دلالایی هستن که اثرشون وکیل نیستن، ولی میدانن که متاع و کالاها پیش چه کسی هست و فروشنده است، دنبال اون خریدار میگردن یا خریدار رو مثلا میشناسن، بعد اینها بیع واقع میسازن. یک قسمت از کار بازار به همین ترتیبه، این واسطه‌ها خیلی نقش دارن اینطوری. بعد برن سراغ اون برای اینکه اون مشتری دست داره میفروشه بر اون، نه اینکه فقط اون رو میشناسه، نه فقط گفتگو نمیکنه، یک گفتگوی مقدماتی هم نه، فروش بس مادر فروشه، انشاء و عقد میفروشه برای اینکه مشتری دست نره. بعد هم میاد سراغ صاحب مال، صاحب مال علاوه بر اجازه تشکری هم میکنه، یک حق العمل هم به دلدارگاهی میده و اینطوری اون اخبار اینطوری هم. خب اینا آنکرا آمدن گفتن به این که اون اخبار مجاوز درسته از اهل بیت صادر شده، اما این اخبار لا تبه را گفتن حمله بر تقیه میکنیم، را نقل قول دارم میکنم. خب حالا ببینید تقیه اینجا درسته، پیغمبر رو نمیگیم، این هم میکنه بر تقیه، میگه از طرف شما نقل شده، از طرف شما اینطور نقل شده، حالا بعضی از طرف ما رو اصلا قبول نداره، از طرف شما نقل شده به این که این هم، ما میگیم به این که بر تقیه، نه که پیغمبر تقیه کرده باشه، بله ما میگیم به این که این که شما نقل میکنید ما نمیتونیم تکذیب صریح بکنیم، از اینجا تنه بر تقیه. حالا این توجیه درست نیست، ولی هر حرف ایشان دارم میگم، آدرسش هم میگه نوشتم شما بخواید مطالعه کنید. بله عرض کنم که اشکال ما هم داریم برای خاطر اینکه حمله کردن بر تقیه در جاهاییست که چون ما چند تا اصل داریم، یک اصل است که اصل این است که اون متکلم اراده استعمالیه داره، غلطن نگفته، غلط اراده استعمالیه نیست، یا تو خواب کسی حرف بزنه، نه، اصل این است که اون لفظ که گفته اراده استعمالیه داشته، اراده کرده از اون لفظ معنا را، در خواب نبوده، غالط نبوده، غلطن اینطور. این یک اصل. اصل دوم این است که اصل تطابق اراده استعمالی با اراده جدیه، اراده استعمالی با اراده جدیه مطابق باشه. گاهی از اوقات اینا شوخی میکنه، اراده استعمالی داره ولی اراده جدیه نداره. در تقیه اینطوریه، در تقیه امام که چیزی میگه اراده استعمالی داره اما اراده جدیه نداره، اینه برای خاطر یک محظوری آمده اینطور گفته است. اینا اینو میخوام اینجوری بگم و اینو ما در جای به کار میبریم، تغییر را که توجیه موجه ممکن نباشه برای ما. مثلا ما داریم که نماز میت 5 تکبیر داره، ما معتقدیم چند تا روایت داره، اما یک روایت داره 4 تکبیر، اون تغییر است. اینجور جاها که مثلا یک چیزی مطابق مذهب عامه گفته باشن، در حالش مذهب ما معلوم، روایات ما معلوم، ناچاریم اون خبر را که گفته 4 تکبیر کافیه هم به تقیه کنیم. اونجور جاها که ما ناچار میشیم و هیچ راهی برای توجیه نداره، میگیم اینجا اراده جدیه نبوده، فقط اراده استعمالیه بوده. مانانفی اونطور نیست، در مانانفی خب راه داریم، توجیه داریم، از این جهت ما ناچار نیست هم بر تقیه کنیم. بله و همون اشکال هم خودش مطلبی، چیزی که از پیغمبر گفته شده امام صادق اون را هر بر تقیه بکنند، یعنی قدیر مشکلاتی به وجود میاد. خلاصه فرمایش آیه حجت رحمت الله نمیتونه قبول کنیم. این هم همین، بله بله، اون اشکال، اون اشکال ما از اون جهت نیست، اشکال جای تقیه در جایی است که حرفی زده باشن که تطابقی با روایتون نداشته باشه، توجیه نداشته باشه. اینجا توجیهات فراوان داره، بعد هم عرض بکنیم، از این جهت ما نمیتونم قبول کنیم، فرمایش آیت الحجت نمیتونم قبول کنیم. این توجیه سوم بود، اما چهارم. حالا ببینیم مال امام چطوره. امام فرمودن به این که، حالا دقت کنید که چرا امام، امام رضوان الله علیه در صفحه 175 جلد دوم کتاب بیعشان فرمودن فل اولا، دقت کنید، فل اولا و فل جواب ان مثل، چون اول ایشان اشاره داره به کلام مثل آی خوی و اینا که اونا گفتن به این که این لاته مال سندک همون پرده شخصی خارجی میگه، تا حدی درستم، ایشان قبول نمیکنه، میگه خلاف ظاهر. فل اولا و الجواب ان یقال بعد القز عن السند، سند که ما گفتیم سال خبری سال ایمار مثاله درست سال ایشان امام فرمودن هم باد ان نزاغره من روایاتنا تکذیب حاضر معمون مضمون. ایشان میگه روایات ما من روایت باب هفتم خبر عبدالرحمن حجاج ابی سباه اینا که گفتیم که امام صادق فرمود به این که شما خوب وقتی که سلف را صحیح میدانید چرا بیع حال صحیح نمیدانید؟ اگر کسی بفروشه اون گفتن عامه اون را صحیح میدانن، از حضرت فرمود این بیتری قلوبات این هم صحیح بدانن. تکیگاه اونا لاتوی مالیس اندک بود. امام فرماد که حضرت در این روایات منظورشون بوده که پیغمبر که این چیز نگفته، شما تکذیب کنه نگفته. اینم جواب امام ان نظار من روایاتنا تکذیب و حاضر مضمون. بله، خب این هم کلام ایشانه که بعدم گفتن که این عبارت نداره ان نظار من روایات تکذیب و حاضر مضمون فتکون حاکمتن علیه. بنابراین این دسته دوم حکومت در بر دسته اول. سند ما گفتیم که سند که ما عرض کردیم که سند در سند سلیمان ابن صالح و علی ابن اسمات و اون خبر رو گفتیم سندن صحیحه. پس امام که فرماید که سند درست نیست اشکال بهشان داریم؟ نه، این دو تا سند داشت. در یک سند شعیب ابن واقد بود، حسین ابن زید بود، اون صحیح نبود اگه یادداشت کرده باشید. در یک سند دیگه علی ابن اسمات السنی ابن صالح بود، اون سند صحیح بود. بله، میتونید بگید که خبر چند نماز کدام باب بود؟ یکی از مشکلاتی که در فقه شما دارید همین موضوعه که باید انسان این خبر دوازده از باب دوازده از باب عقد البیع بشروطه این روایت را از شعیب ابن واقد نقل کرده بود، از حسین بن زید این ضعیف بود این سند. اما همین موضوعات ابن سنده یک خبری هم داره، خبر چاره از باب دو از باب احکام عقود خبر سوره ابراهیم ابن صالح، این سندن صحیح بود. بنابراین امام قزعرن سند نه سند مشکل نداره، چون دو تا طریقه دو تا سنده، یک سنده صحیحه. بعدن فرماد به این که این روایاتی که دالن بر جواز میخوان تکذیب کنن اون لاتوی مالس اندک را، ایشان اینطور امام بر و تکون حاکم تحلیه. این تکذیبه، امام میخواد تکذیب کنه؟ به نظر بنده نه. امام میخواد بگه شما برداشتتان برداشت غلط بوده. قبول داریم پیغمبر گفته لا تای مالس اندک، شما سلف را صحیح میدانید، اونجا عجل هم داره، لاس اندک هم هست. اما در حال میگید پیغمبر اینجوری گفته. خب اگر اینجوری گفته باشه اون سلف هم باید صحیح نباشه دیگه. برداشت غلط شما دارید، آمده از این خبر برداشت کرده که حال صحیح نیست و معجل صحیحه و حال این که برداشت رو مقالته. این امام مخابه که شما در فهم حدیث، فهم کلام پیغمبر، در فهم کلام پیغمبر در برداشت شما عام اشتباه کردن. نمیخواه بگی پیغمبر نگفته، تکذیب نمیخواه بگی، میگه پیغمبر گفته اما شما در فهم و در برداشت اشتباه کردید. اینو بهش نمیگن تکذیب. اشکال ما به امام اینه که این تکذیب نیست، این است که اونا رو متنبه بکنه، اونا رو متنبه میکنه، اشکال میکنه به اونا که شما در برداشتتان برداشت شما برداشت غلط است. اینا اشکال ما به امام اینه که این تکذیب نیست و این تقریبا تنبیه اوناست به این که شما در برداشت از کلام پیغمبر اشتباه کردید. اینم کلام امام. خب حالا میریم سراغ کلام آیت الله عظمه آی خوی علی الله مقام. ایشان هم در مصباح الفقاهه جلد دو صفحه 716 ایشان آمدن پرمودن به این که اون چه دارده بر لاتبه ضعیفه، لاتبه مال سندک اول اشکالشان اون ضعیفه، ما اشکالمون بهش این است که ایشان در همین مثل الفقه نوشته ضعیفون به سلیمان ابن صالح طور نوشته. این خبری که عرض کردم الان، خبر سلیمان ابن صالح خبر چهاره از باب دو از ابواب احکام عقود، صفحه 368 جلد 12 و سالی 20 جلد. سلیمان ابن صالح را ایشان گفته چیه؟ ضعیف این خبر. اما همین سلیمان ابن صالح را در معجم رجال گفته ثقه است. کلام ایشان در اینجا با اون معجم رجال جور در نمیاد، برای که همین شخص را که در معجم رجال گفته صحیحه و ثقه است، همین در رساله گفته خبر ضعیفه واسه همین شخص. پس بنابراین کلام ایشان در معجم رجال حدیث که این شخص را هر دو را علی ابن اسمات را سلیمان ابن صالح را بندم کتاب رجالی نوشتم اخیراً معجم الروات ثقات و ترتیب طبقات و تبیین تعداد احادیث این روات چاپ شده اخیراً. خب در آنجا هم ما مراجعه که علی ابن اسمات سلیمان ابن صالح هر دو ثقان، آیت الله خویی هم در معجم رجال هر دو را ثقه معرفی کرده، اما در اینجا در که در مصباح الفقه هم این خبر ضعیفی بر سلیمان ابن صالح، نه این خبر ضعیف نیست اینو. بنابراین بعد از این که گفته خبر ضعیفه آمده توجیه کرده، توجیه شما توجیه شیخ است تقریبا، میگه اون لاتای مال سندک اعیان خارجیه را میگه، اخبار مجوزه که شکی نیست در صدورشان کلی فزمه را میگه، این هم اینطور میگن. بله خلاصه ما میخوام بگیم بگیم اصلا لاتبه مال سندک رو به عرف که عرضه کنیم ازش میفهمه به فضولی مربوط نیست، چیزی که مالک نیستی شده نفروش. بله و نوعان فروش هم طرف خود شخص دیگه، این به فضولی مربوط نیست، یعنی به نظر نمیرسه که این، یعنی انصراف داره از به فضولی، به نظر نمیرسه که ازش از این لفظ اصلا به فضولی به نظر نمیاد، چیزی که مالک نیستی نفروش، بعد از اسباب زحمت میشه چی اینا، یا طرف خودت زیک مالی از طرف خودت نفروش، اینا رو میخواد بگه، بنابراین به دلالت بر بطلان به فضولی نداره. ها بعضی از اساتید محترم عرض کنم که گفت این روز آخر حساب کردن، بعضی ها نه بحثشون ادامه داره. ما فردا یک جلسه است به مناسبت پنجاهمین سالگرد قیام امام که از سال 42 آغاز کرده، الان 92 دیگه، پنجاهمین سالگرد قیام امام، در این 50 سال چه جریان به وجود آمده. خب من قول دادم که در مسیح فیضی است صحبت کنم در همین ساعت ها، شاید اینه که فردا ناشده، اما پس فردا اگر شما وقت داشته باشید روز دوشنبه ما خدمت شما میرسیم و درس رو پس فردا دوشنبه خاتمه میدیم.